بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 212 سطر 8م. اما الکواکب فتنقسم الى سیارات و الى ثوابت و سیارات و سبعه و ثوابت و اکثر من انتخزا. بحث در اثبات تعدد عقول داشتیم و خواستیم این مدعا رو از طریق اثبات تعدد افلاک و کواکب بیان کنیم. یعنی گفتیم افلاک و کواکب کثیرند، پس مدبرات اونها هم که نفوس و عقولند کثیرند. مرحوم خواجه فرمود مصنف در باره کثرت افلاک و کواکب توضیحی نداده، چون که در علم هیئت این مطلب ثابت شده، ایشون احتیاجی نمیدید به این که این مطلب رو توضیح بده. و فرمودن که من این کار رو میکنم، یعنی اثبات میکنم که کواکب و افلاک متعددن، حالا یا اثبات میکنم یا بیان میکنم. بعد شروع کردم به بیان که سیارات، کواکب تقسیم میشن به سیارات و ثوابت. سیارات هم 7 تا، ثوابت 120,020 خورده است. بنابراین کثرت کواکب واضحه و ما داریم مشاهده میکنیم، نمیتونیم منکر کثرت بشیم. اون که مهمه اینه که کثرت افلاک رو ثابت کنیم، والا کثرت کواکب روشنه، با چشم دیده میشن و وقتی دیده شدن باید به کثرتشون ملتزم بشیم. بعد وارد اثبات کثرت افلاک میشن. برای اثبات کثرت افلاک باید ثابت کنند که اصلا فلکی وجود دارد، تا بعدن با کمک اینکه کواکب متعددند افلاک رو متعدد کنند، یا با کمک اینکه حرکات هر کوکبی مختلفه افلاک مختلف برای یک کوکب ثابت کنن، تا افلاک تعدادشون بیشتر از تعداد کواکب بشه، چون برای هر کوکبی یک فلک کافی نیست، زیرا که هر کوکبی یک حرکت نداره، بلکه حرکات مختلف داره و هر حرکتی باید به عهده فلکی باشد، پس هر کوکبی افلاک متعدد پیدا میکنه. ایشون درباره کواکب می فرماید که ما وجودشون رو با چشم ثابت می کنیم، یعنی می بینیم که هستند، اما سیرشون رو با یا کیفیت سیرشون رو با رصد ثابت می کنیم. رصد هم همون دیدنه، منتها دیدن با مراقبت. وقتی که ما به آسمان نظر میکنیم کواکب رو میبینیم، احتیاج به مراقبت و در کمین نشستن نداریم، همین که نگاه کردیم کواکب دیده میشند. ولی اگر بخواهیم سیر کواکب رو ملاحظه کنیم و محاسبه کنیم، احتیاج به رصد داریم، یعنی باید ببینیم و این دیدن رو ادامه بدیم، که اسمشو میداریم مراقبت کردن یا در کمین نشستن. کسانی که محاسبه میکنن افلاک رو، که سیر افلاک رو یا اندازه سیر رو محاسبه میکنن و مشاهده میکنن، اینا با یک لحظه دیدن به نتیجه نمیرسن، باید مدتی ملاحظه کنن، که اسم این لحاظ در مدت طولانی میشه رصد. پس رصد همون دیدنه، منطقه دیدن خاص، دیدن در حالی که کمین بشینن و مراقبت کنن. می فرماد که ما وجود این کواکب رو با چشم و با دیدن اثبات می کنیم، اما سیرشون رو و همچنین اندازه سیرشون رو باید با رصد بفهمیم. این بیانی که ایشون در تعدد کواکب داره، در تعدد افلاکم بیانی داره که وقتی رسیدم عرض می کنم. من مطالب این قسمت رو که متکفل اثبات تعدد کواکب جلسه گذشته گفته بودم، دیگه تکرار نمی کنم. 7 سیارم شمردم، به ثوابت هم اشاره کردم و توضیح هم دادم که ثوابت رو چرا ثوابت گفتیم. البته من در وقتی که داشتم توضیح می دادم که اقدمین برای ثوابت حرکتی قائل نبودن و ابرخس متوجه حرکت شد، گفتم متوجه شد که ستاره های اطراف قطب حرکت می کنند. کلمه قطب اشتباه بود، ستاره های اطراف منطقه حرکت می کنند نه قطب. صفحه 212 هستیم، سطر 8. اما کواکب فتنقسم الى سیارات و الى ثوابت، سیارات 7 ثوابت اکثر من انتحسا هستند، بیشتر از این هستند که شمرده بشند. این کلمه اکثر من انتحسا نشون میده که ایشون معتقد بوده علاوه بر این ستاره های دیده شده ستاره های دیگه هم هست، به اعتقادش هم درست بوده. عبارت هم همینی میفهمونه، ثوابت بیش از این هم که شمرده بشن و تا حالا 1020 خورده شمردیم. این نشون میده که بیش از 1020 خورده ایه، خودش معتقده که بیشتر از اینه. بعد کلمه اکثر میرن توسان نشون میده که بیشتر بودن از 1020 خورده ای هم اینطور نیست که یه ذره بیشتر باشه، خیلی بیشتره. حرفش هم درسته، در واقع خیلی بیشتره. ستاره های تک خیلی بیش از اینا هستن، تا چه برسه ستاره های مجتمع. البته به ستاره های مجتمع به بعضی از خود این قدیمی ها رسیده بودند، مثلا ستاره ثریا، ستاره ثریا مرکب از چند ستاره است که نوعا چشم های غیر مسلح تشخیص نمیدن که این چند تا ستاره است، مگه چشم خیلی قوی باشه. در قدیم هم چشم قوی بوده که تشخیص بده ستاره ثریا چند تاست، به صورت یه خوش انگوره، اما چشم های غیر مسلح غالبا رو یک ستاره میبینن، چون نزدیک همن، فاصله ها تشخیص داده نمیشه، هر این همه با هم رو یکی میبینن. بله همین رو داریم از میکنیم، ثوابت رو از میکنیم، ثوابت رو میگه بیش از اینه که ما دیدیم. سیاراتو که معتقدن همین 7 هست، البته بعدن 3 تا دیگه هم به این 7 اضافه شد که اورانوس و نپتون و پلوتو هست. اینا سیارات هم بر این سیارات 7 تا شمرده شده بودن، بعدن 3 تا بهشون اضافه شد شدن 10 تا. بله اینا کهکشان رو چی میدونستن؟ ستاره میدونستن؟ ما الان ستاره میدونیم. بله یقینا ستاره است، ولی اینها آیا این قدیمی ها آیا کهکشان ستاره میدونستن؟ ستاره ثوابت، اگر ستاره ثوابت میدونستن همون وقت حکم میکردن به این که قابل شمارش نیست، همون نوعاً به نظر میسه ستاره نمیدونست. بله مجره یعنی یعنی کس کنده و کسی کاه کشیده و ریخته. بله داریم، کهکشان های دیگه داریم که قدیما ندیده بودن امروز دیدن. بنابراین ستاره واقعا بی‌نهایته، تعداد ستاره ها بی‌نهایته. میخوام عرض کنیم که اینها کهکشان رو ستاره شاید نمیدونستن قدیمی ها. این داشتم عرض میکردم که سه تا سیاره اضافه شده بر سیارات افغانی که قدما میگفتند. در حدود کمتر از 100 سال پیش پلوتو کشف نشده بود هنوز. مرحوم ثروت الدین شهرستانی کتاب الهیات و الاسلام رو نوشته، بعدم ترجمه شده به نام اسلام و هیئت، کتاب خوبیه. ایشون در اونجا بیان میکنه که یه سیاره دیگری موجوده که شاید بعدن کشف بشه و اشاره میکنه به روایتی، از روایتی اینو میگیره، میگه روایت دلالت میکنه که سیاره دیگری غیر از این نه تا داریم. تا اون وقت نه تا کشف شده، دهمیش کشف نشده بود. و اون سیاره خصوصیاتش اینه، خصوصیاتش هم میگه. بعد مترجم در پاورقی میگه که امروزه این کشف شده، اسمش پلوتوه، همون خصوصیاتی داره که ایشون گفته. خصوصیات رو از روی روایات میگیره، میگه روایات ما دلالت دارد برای اینکه سیارات بیش از اینن، هفتا نیستن، نقطا هم که تا حالا کشف شده نیستن، یکی دیگه هست. بله؟
اسمش رسا هست، اون کشف
بعد از پلوتو؟ نه، اونی که ایشون میگه بر پلوتو تطبیق میکنه. البته حالا ممکنه بعدن باز بیش از این کشف بشه، چون روایت تعیین نمی‌کنه که 10 تاست، روایت خصوصیت اون دهمی رو داره میگه. و مرحوم ثروت الدین میگه پس باید دهمی هم در کار باشه، چون روایت داره اینطوری میگه. مترجم اشاره میکنه که در امروز کشف شده و دهمی هم به دست آمده. حالا ممکنه بعدها هم باز بیش از این هم به دست بیاد، هرچی تلسکوپ‌ها قوی‌تر میشن، سیارات بیشتری یا ستاره‌های بیشتری یا کهکشان‌های بیشتری کشف میشه. و قد رصد منها الف و نیف و عشرون کوکب، رصد شده از این ثوابت 1020 خورده‌ای. نیف که نیف هم خونده میشه به معنی خورده است. و طریق الى معرفت وجود الکواکب، نه این رائجه. ابن سینا در مبدأ المعاد بعد از اینکه افلاک جزئیه و کلیه رو میشموره، وقتی میشموره معین میشه، بازم میگه 50 خورده ای، افلاک کلیه میگه 9 تا، ولی افلاک کلی و جزئی رو که با هم میشموره میگه 50 خورده ای، خورده میگه، تعیین نمیکنه خوردهش رو. این رایج بوده که اینطوری میگفتن، اینجا هم همینطور میگه 1020 خورده، خوردهش رو تعیین نمیکنه. در همین زمان خواجه یا یه خورده بعد از زمان خواجه شمردن 1036، یعنی تعیین هم کردن، از 20 خورده گذروندن. خواجه حرفش اینه که به 30 نرسیده. در همون زمان خواجه، حالا کدوم زیج بود الان یادم نیست، میگه 1036 تا، نه 1020 خورده. حالا یا در این فاصله کوتاه این چند تا دیگه هم اضافه شده، یا حالا خواجه با اون چند تا توجه نداشته. بله، شاید تأثیر داشته، نمیدونم، شاید هم حالا چی جوری شده که اینا به اون چیز رسیدن، اون یکی به اون یکی رسیده، این معلوم نیست. خیلی شاید جاهای مختلف زندگی می‌کردن، شاید در فصول مختلف رصد می‌کردن، چون زمستون ستاره بیشتر دیده میشه تا تابستون. این منطقه‌ای که زمین در زمستون اون منطقه رو سیر می‌کنه، ستاره بیشتر دیده میشه. منطقه رصد کردنش به خاطر سرمای هوا سخت‌تره، نمیشه خیلی رصدش کرد. بعد از فرش شیشه رفتید. و طریق الی معرفت وجود الکواکب هو العیان لاغیر. اگر بخوایم کواکب رو بشناسیم و بدانیم که موجودند، با چشم باید ببینیم، راه دیگه نداریم. یعنی با استدلال نمیشه ثابت کرد که کوکبی هست، اگرچه بعضی از این سیارات با استدلال به دست آمدند. اون کاشف اورانوس قبل از اینکه اورانوس رو کشف کنه گفت یه سیاره هست، با استدلال گفت سیاره هست. سیاره رو از اینجا کشف کرد که این سیارات موجود در یه وقتی از جای خودشون یه مقدار منحرف میشن، معلوم میشه که یه سیاره دیگه اینا رو میکشه. اون سیاره رو باید پیدا کنی. از جاذبه‌ای که روی این سیارات موجود پیدا میشد فهمید که یه سیاره دیگه موجوده، گشت و پیداش کرد. که میخوام عرض کنم بعضی هم با استدلال به دست آوردند. اورانوس به همین صورت به دست آمد که دنبالش گشت و پیداش کرد، نه که اتفاقا پیداش کنه. با استدلال گفت هست و بعد دنبالش گشت و پیداش کرد. همونی هم که گفت هست پیداش کرد. و الى معرفت سیرها، یعنی و طریق الى معرفت سیرها و اثباتها و رصد. اگر بخواهیم سیر این افلاک کواکب رو بشناسیم یا اثبات کنیم وجود کواکب رو، نه فقط معرفت به وجود پیدا کنیم، اگه بخوام اثبات کنیم باید رصد کنیم. خب تا اینجا کثرت کواکب گفته شد. و اما الافلاک فکثیرتون، اینا رو چطور اثبات میکنیم؟ میفرماد که حرکات کواکب رو رصد میکنیم. بعد از چند تا قاعده فلسفی هم استفاده میبریم و حکم میکنیم به وجود فلک و کثرت فلک. توضیح بحث اینه که یه قانون داریم که بعضی از اشیا حرکت میکنند، و حرکت مال خودشونه، محتویات خودشون رو هم حرکت میدهند، منتها با حرکت خودشون. حرکت خود این جسم میشود حرکت به ذات، حرکت اون جزئی که در این جسم نهاده شده میشه حرکت به لحظ. حرکت به ذات صفت است برای متحرکی که خودش حرکت میکنه. حرکت بالعرض صفت است برای متحرکی که خودش حرکت نمیکنه، خودش ساکنه، چیزی دیگه حرکت میکند و این امر ساکن به واسطه اون متحرک حرکت میکنه. مثلا فرض کنید نقطه ای رو مثالی میزنم که بتونم به ممثل یعنی مورد بس منتقل بشم. فرض کنید توپی رو که روش یک نقطه گذاشتیم، این نقطه رو اون قسمت توپ ساکنه، بعد ما این توپ حرکت میدیم، اون نقطه هم حرکت میکنه. خود نقطه حرکت نمیکنه، نقطه همون جایی که هست ثابته. این توپ حرکت میکنه و به توسط توپ اون نقطه حرکت میکنه. حرکت نقطه رو میگیم بالعرض، یعنی حرکتی که مال واسطه است، مال خودش نیست. بالعرض و المجاز به خودش نسبت میدیم، با واسطه به اون نسبت میدیم و الا مال خودش نیست. اما حرکت توپ رو میگیم حرکت به ذات. توپ متحرک به ذات یعنی خودش داره حرکت میکنه، اما اون نقطه‌ای که روی توپ گذاشته شده اون خودش حرکت نمیکنه، خودش ساکنه، با واسطه حرکت توپ حرکت میکنه. نقطه رو میگیم متحرک بالعرض، توپ رو میگیم متحرک به ذات. در مانع نفی فلک یک جسمی است که دور زمین را احاطه کرده و در یک قسمتش کوکب ثابته، یعنی مثل میخ کوبیده شده، کوکب حرکت نمی‌کنه. فلک که حرکت می‌کنه کوکب را حرکت میده. کوکب به منزله همون نقطه است که رو توپ گذاشتید، توپ هم به منزله اون فلکه. فلک حرکتش به ذاته، اما اون کوکب حرکتش به لرزه. در حکمت گفته می شود که هر حرکتی باید به یک متحرک به ذاتی اسناد داده شود. نمی توانیم حرکت بالعرض داشته باشیم در حالی که حرکت به ذات نداریم. اگر حرکت بالعرض داریم حتما حرکت به ذات هم خواهیم داشت. این مطلبی است که در حکمت ثابت میشه که کل ما بالعرض لابد و ینتهی الی ما بالذات. در حرکت هم همینطور، اگر حرکت بالعرض داریم باید به حرکت بالذات ختم بشه. وقتی ما حرکت کوکب رو دیدیم یافتیم که یک شیء حرکت بالذات میکند و کوکب رو حرکت بالعرض میدهد و اون شیء فلکه، از این طریق فلک اثبات شد. از طریق این که کواکب حرکات مختلف کردند افلاک مختلف ثابت شد. از طریق این که کواکب متعدد بودند یک و حرکات مختلف کردند دو، افلاک مختلف ثابت شد. پس چون حرکت کواکب رو بالعرض دیدیم و گفتیم بالعرض باید به بذات ختم شود، حرکت کوکب رو به حرکت فلک اسناد دادیم. یعنی گفتیم چون فلک حرکت می کند کوکب حرکت می کند، از این طریق فلک اثبات شد. و چون کوکب رو متعدد دیدیم و حرکاتش رو هم مختلف یافتیم، حکم کردیم به این که افلاک هم متعددن. پس تعدد افلاک از این طریق روشن شد. یکی از قواعد حکمی این بود که عرض کردم. قواعد دیگه هم هست که خواجه اشاره میکنه، اینا رو تک تک من عرض میکنه. در باره ثوابت که حرکت میکنن یا نمیکنن یه بحث مختصری داشتیم. در باره این که ثوابت هر کدومشون فلک جدا دارن یا همشون به یک فلک هشتم قرائت میکنن، بحثی در آینده داریم. سب کنید اینجا که رسیم هست میکنم.
استاد چرا حرکت اون بالعرض داره سیاره گرفت؟
من هنوز مطلب رو تموم نکردم. سه چهار تا قاعده است. یه قاعده شو عرض کردم. بعدن که قواعد رو گفتم جمعشون میکنم. جمع میکنم نتیجه میگیرم. وقت جواب شما داده میشه. انشاءالله. و اما الافلاک و کثیرتون. و طریق الى اثباتها الاستدلال به حرکات الكواكب الموجودت بالرصد. طریق به اثبات افلاک این است که استدلال کنیم به حرکات کواکب، اون کواکبی که با رصد موجودشون دیدیم. ولی این استدلال به حرکات کافی نیست، باید از قواعد حکمی و فلسفی هم استفاده کنیم. بعد از تمهید الاصول الحکمیه، بعد از اینکه مقدمه قرار دادیم قواعد حکمی رو، بعد از اینکه قواعد حکمی رو مقدمه قرار دادیم، به حرکات کواکب استدلال کنیم تا افلاک اثبات بشن. یعنی مقدمتاً این قواعد رو میاریم، بعد توجه به حرکات کواکب میکنیم، از این مقدمات با توجه به حرکات کواکب افلاک اثبات میشه. من هنوز اثبات نکردم، بعضی از قواعد رو گفتم. کامل قواعد انشاءالله که عرض کردم توضیح میدم. وحی اون قواعد چند تا. یک، اسناد و کل حرکت الى جسم یتحرک بها به ذات و یتحرک ما یحتوی علیه بالعرض. هر حرکتی رو، اگر حرکت به ذات به متحرک به ذات نسبت بدیم، اگر حرکت بالعرض اون رو هم به متحرک به ذات منتهی کنیم، اگر حرکت حرکت به ذات به متحرک به ذات اسناد بدیم، اگر حرکت حرکت به الارض به حرکت به متحرک به ذات منتهی کنیم، بالاخره باید ما متحرک به ذات داشته باشیم، اسناد بدیم هر حرکتی رو به جسمی که یتحرک و اون جسم به این حرکت یتحرک و به ذات، یعنی این حرکت برایش برای خودش هست، جسمی که حرکت برای خودشه، وقت و یتحرک و اون جسم و یتحرک و ما یهتوی علیه حرکت میکند، آنچه که جسم مشتمل بر اوست حرکت میکند، بلعرز خود جسم حرکت میکند به ذات، آنچه که این جسم مشتمل بر اوست حرکت میکند بلعرز، یعنی به توسط این جسم. این یه قاعده است که هر حرکتی یا باید به ذات باشه یا باید به حرکت به ذات منتهی بشه، چون گفتیم کل ما بالعرض ینتهی الا ما به ذات، اختصاص به حرکت هم نداره، هر بالعرضی باید به ذات ختم بشه. این یه قانون کلیه که در حکمت ثابت شده. قانون دیگر اینه که حرکات فلکیه باید متصل باشند، مستدیر باشند، بسیط باشند. اینم حکمت بیان میکنه، باید متصل باشه، یعنی اینطور نباشه که قطع بشه. و یادتون از در گذشته هم ما بر متصل بودن حرکت فلک تأکید داشتیم، همین گفتیم به طور دائم فلک مشتاق است و به طور دائم قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه، پس به طور دائم حرکت میکنه. و توضیح هم دادیم که حرکت فلک از ازل تا ابد یک حرکته، ما هستیم که تقسیمش میکنیم به حرکات متعدد، یک حرکت بیشتر نیست. و زمان هم از ازل تا ابد یک زمانه، ما تقطیعش میکنیم به ساعت و دقیقه و ثانیه و هفته و ماه و سال و قرن، اینا کار ماست. پس حرکت فلک باید متصل باشه، این توی فلسفه اثبات میشه، باید مستدیر باشه، اینم ثابت کردیم که باید مستدیر باشه. مستقیم نمیتونه باشه، چون اگر بخواد مستقیم باشه باید ما جسم نامتناهی داشته باشیم که حرکت تو این جسم نامتناهی یا فضای نامتناهی به طور مستقیم تا بی نهایت بره. حرکت مستقیم بی نهایت در یه مسیری انجام میشه، اون مسیر باید بی نهایت باشه و اون مسیر بی نهایت با برهان تناهی ابعاد نفی شده. پس ما مسیر بی نهایت نداریم، قهرن سیر بی نهایت هم اگر مستقیم باشه نداریم، حرکت مستقیم بی نهایت نداریم. حرکت مختلف هم که قبلا اصرار داشتیم که در حرکت مختلف تخلل سکونات داریم، چون تخلل سکونات داریم این حرکت متصل نمیشه، در حالی که حرکت فلک باید متصل باشه. پس حرکت فلک نمیتواند مستقیم بی نهایت باشد، نمیتواند مختلف یعنی به صورت رفت و برگشت بی نهایت باشه. مستقیم نمیتونه باشه چون برهان تنهایی ابعاد اجازه نمیده، و مختلف نمیتونه باشه چون تخلل سکونات میشه و اتصالی که در حرکت فلک معتبره از بین میره. پس لاجرم باید حرکت مستدیر باشه، اینم بیان مستدیر بودنش. بعد گفتیم باید بسیط باشه، حرکت باید حرکت بسیط باشه. حرکت بسیط با حرکت مرکب دو نوع حرکته، گاهی شیئی حرکت میکنه به سمتی، مثلا به سمت مشرق، دائما هم حرکتش به سمت مشرق، یک شیء حرکت به سمت مشرق داره، اینو بهش میگیم حرکت بسیط. گاهی شیء حرکت میکند به سمت مشرق، قاصری او را یه مقداری، حالا یا بیشتر از حرکت به سمت مشرق یا کمتر یا مساوی، بر میگردونه به سمت مغرب. خودش حرکت میکنه به سمت مشرق، عاملی او رو به سمت مغرب برمی‌گردونه، حالا یا به همون اندازه که حرکت می‌کرده به سمت مشرق یا کمتر یا بیشتر. در این صورت حرکت میشه حرکت مرکب، یعنی حرکت مرکب و چند حرکت. شما در حرکت مرکب حاصل رو در نظر میگیریم، یعنی میگیم مثلا این به سمت مشرق 1 کیلومتر رفته، او به سمت مغرب مثلا ربع کیلومتر او رو برگردونده، پس حرکتی که او به سمت مشرق کرده 3 ربع کیلومتره. اینطوری میگیم تفاضل، و به تعبیر خودمون برایند این دو حرکت رو ملاحظه میکنیم، اون وقت میگیم که این شی به سمت مشرق چقدر حرکت کرده. اگر به همون اندازه که به سمت مشرق رفته به همون اندازه به سمت مغرب حرکت داده بشه، برایندش میشه 0، یعنی نه حرکت به سمت مشرقش کامل بوده نه به سمت مغرب. به همون اندازه که به سمت مشرق رفته به همون اندازه به سمت مغرب برگشته. این حرکت مرکب بود. حالا حرکت مرکب هست کردم، این دوتا یا با هم مساوی هستند یا اختلاف دارن. اما یه حرکت مرکبی دیگه هم داریم. این حرکت مرکبی که عرض کردم حرکت مرکبی بود که از دو حرکت تشکیل بشه، یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغرب، که حرکت ها مختلف باشن. ما حرکت مرکب هم داریم که از دو حرکت متحد الجهه تشکیل بشه، این شی به سمت مشرق میرفته قاصری هم او را به سمت مشرق میبرده، که دو تا حرکت به سمت مشرق میشده، وقت حاصل این دو حرکت هم مجموع دو حرکته. یکی او را حرکت میداده به سمت مشرق به اندازه 1 کیلومتر در ساعت، یکی دیگه حرکت میداده به اندازه 0.5 کیلومتر. این در واقع وقتی که 1 ساعت بگذاره میگیم 1.5 کیلومتر حرکت کرده. بازم برایند میگیریم، یعنی مجموع میگیریم. در اون فرض اول تفاضل میگرفتیم، در این فرض دوم مجموع میگیریم. این حرکت میشه حرکت مرکب. پس حرکت مرکب عبارت از حرکتی که از چند تا حرکت تشکیل بشه. حالا چند تا حرکت همجهت یا چند تا حرکت مختلف الجهت، که اگر همجهت باشن حاصل مجموع حرکات میشه، اگر مختلف الجهت باشن حاصل تفاضل حرکات میشه، اونو میگیم حرکت مرکب. حالا امروز ثابت شده که فضا بی نهایت، حرکت مستقیم بی نهایت مشکلی نداره. اینا که دارم عرض میکنم بنابر نظر قدیمی است. فضا بی نهایت واقعیش، حالا ثابت اونطوری نکردن ولی طبق قواعد باید بی نهایت باشه، باید بله بی نهایت به همین معناست که هرچی بریم به آخر نمیرسیم. نه، این یه توضیحی من یه زمانی یادم میاد، حالا تو اشارات بود توی شواره بود توی یکی از کتابا گفتن که با اون توضیح، با توجه به اون توضیح باید گفت واقعا فضا بی نهایته، نه این که ما به آخرش نمیرسیم، واقعا آخر نداره. حالا اگه یه فرصتی باشه در یه مناسبتی من عرض کنم. لسان
الاغارات مثلا هست، مثلا اینجا مثلا مثلا یه حرف در
نه، من از اون نمیخوام استفاده کنم، از اون نمیخوام، اون خیلی کمک میکنه ولی از اون نمیخوام استفاده کنم. حالا بماند در جای خودش من عرض میکنم، مناسبتی پیش بیاد که ثابت میشه فضا بی نهایت. طبق قواعد فلسفی ما فضا بی نهایت. خب حالا باید ثابت کنیم، یعنی فلسفه ثابت هم می کند که حرکات فلکی اولا متصلند، ثانیا مستدیرند، ثالثا بسیطند. نمی خوام بگیم فلک حرکت مرکب نداره، فلک حرکت فلک کلی بسیطه. بعد وقتی فلک های جزئی رو هم زمینه می کنیم به فلک کلی، اون وقت حرکت مرکب درست میشه. ولی حرکتی که ما برای فلک کلی قائلیم حرکت بسیطه. و وجوب الاتصال فی الحرکات الفلکیت المستدیرت البسیطه. مطلب سوم، و وجوب تشابه فیها، حرکات فلکی باید متشابه باشند. حرکت متشابه رو تعریف میکنیم، یادتون باشه اینا بعدن همه به دردمون میخوره. حرکت بسیط مرکب اینا تو ذهنتون بمونه، حرکت متشابه که الان عرض میکنم در ذهن بمانه. دایره رو فرض کنید، دایره رو فرض کنید، موجودی رو روی محیط دایره به حرکت بندازید. این موجود در لحظات مختلف قوس‌های مختلف این محیط رو طی می‌کنه. مثلا در دقیقه اول بفرمایید که از 360 درجه، قوس 360 درجه است، کل دایره محیط 360 درجه است. بفرمایید که مثلا در دقیقه اول این موچه‌ای که داره رو محیط را میره در دقیقه اول 5 درجه رو طی کرد. اگر در دقیقه دوم 5 درجه طی کرد، دقیقه سوم هم 5 درجه طی کرد، میگیم حرکتش متشابهه. اگر در دقیقه اول 5 درجه طی کرد، در دقیقه دوم 4 یا 6 درجه طی کرد، میگیم نامتشابهه. حالا توجه کنید تعریف را که عرض میکنم، با این مثالی که زدم میخوام تعریف کنم. حرکت متشابه حرکت متحرکی است که قسی جمع قوسه، قسی متساویه را در زمان متساویه طی میکند. قسی متساویه را در زمان در ازمنه متساویه طی میکند، یعنی در زمان متساوی که دقیقه دقیقه است قصی متساوی، یعنی 5 درجه 5 درجه طی میکنه. این میشه حرکت متشابه. متحرکی که در زمانهای متساوی قصی متساوی رو طی کند، این میشه حرکتش، میشه حرکت متشابه. جوری دیگه هم حرکت متشابه رو تعریف میکنه. شما اگر از محیط خطی بکشید به مرکز، بعد خط دیگری باز از مرکز بکشید به محیط، یه زاویه درست میشه. این دو تا خط پیدا میشه که در مرکز با هم تلاقی میکنن و اونجا زاویه میشه. در محیط تلاقی ندارن، بلکه یکی نقطه ای از محیط رو تلاقی میکند، خط دیگر با نقطه دیگر از محیط تلاقی میکنه. خود دو خط تو محیط تلاقی نمی کنند، خود دو خط در مرکز تلاقی میکنند و در مرکز زاویه میسازند. این چنین زاویه رو میگن زاویه مرکزی. زاویه مرکزی که چون زاویه تو مرکز دایره است. حالا شما این 5 درجه قوس رو بین دو تا خط قرار بدید و انتهای دو خط رو به مرکز وصل کنید، یه زاویه درست میشه که دهانه یه زاویه احاطه کرده 5 درجه از درجات قوس رو. یه زاویه دیگه کنارش بسازید، اونم احاطه کند 5 درجه از درجات قوس رو. سوم چهارم بسازید همینطور. این زاویه ها مساوی هست، زاویه های مرکزی این چنینی که داریم عرض میکنیم مساوی هست، چون هر کدومشون دو تا ضلع دارن و این دو تا ضلع احاطه کرده در محیط، احاطه کرده 5 درجه از قوس را. چون همشون 5 درجه قطر رو احاطه کردن، اون زاویه هم که تو مرکز مساوی با همه، چون انتهای این دو خط در قوس‌های مساوی وارد شده، یعنی این زاویه انتهاش بر قوس 5 درجه وارد شده، اون زاویه دیگه هم انتهاش بر قوس 5 درجه وارد شده، این زوایا انتهاشون بر قوس مساوی وارد شده، اون ابتداشون که همون زوایاست اونها مساوی هست. این چنین زوایای مرکزی میشن مساوی. حالا ما اینطور تعریف کنیم، حرکت متشابه حرکتی است که متحرک در اون حرکت در زمانهای مساوی زاویه های مرکزی مساوی را طی می‌کند. پس چه بگید قصه متساویه را طی می‌کند، چه بگید زاویه های مرکزی متساوی را طی می‌کند، فرقی نمی‌کند. پس حرکت متشابه اینطور تعریف می‌کنیم، حرکتی است که متحرک در آن حرکت در زمانهای متساوی قوس‌های متساوی رو طی می‌کند یا زاویه‌های مرکزی متساوی رو طی می‌کنه. هر دو تعریف یک مطلبه، منتها عبارت ها فرق می‌کنه. حرکت متشابه روشن شد و حرکت نامتشابه هم روشن شد. واجب است که افلاک حرکت متشابه داشته باشند. یعنی چی؟ یعنی اینطور نباشه که مثلا فلان فلک در یه زمان حرکت معمولی کند، در زمان بعد تند بشه حرکتش، در زمان بعدتر کند بشه، همینطور نامنظم حرکت کنه. اینطور نیست، حرکتش منظمه، یعنی به همون سرعتی که شروع کرده به همون سرعت هم باید ادامه بده و ختم کنه. نمیشود سرعت رو عوض کنه، کمش کنه، زیادش کنه. این هم یه مطلب که حرکت فلک باید متشابه باشه. بنابراین اگر در جایی ما حرکت مختلف پیدا کردیم، نمیتونیم به عهده یک فلک بذاریم، چون فلک باید حرکت متشابه کنه. یه جا حرکت مختلف میشه، اینجا ناچاریم که یه فلک دیگه درست کنیم، حرکت رو به دو فلک نسبت بدیم. یا یه جا حرکت مرکب میشه، حرکت بسیط، فلک حرکت بسیط میکرد، حرکت مرکب نمیکرد، باید فلک رو متعدد کنیم تا حرکت رو مرکب و توجیه کنیم. اونجاها که حرکت گاهی سریعه گاهی بطیعه، باید فلک متعدد بشه. اونجایی که حرکت مرکبه باید فلک متعدد بشه. اونجایی که حرکت گاهی به سمت اوج گاهی به سمت عزیزه باید فلک متعدد بشه. این قواعدی که ما در فلسفه داریم اثبات میکنن که در موارد خاصی باید فلک متعدد قائل بشیم. نمیتونیم فلک رو واحد بگیریم، همه ی حرکات رو نمیتونیم با فلک واحد توجیه کنیم. اینا توجه میکنید که هر کدوم قاعده، هر کدوم از این قواعد نتیجه میدن که در هیئت باید از این نتایج استفاده کنیم. قواعد قواعد فلسفی هست ولی در حکمت به کار میان و همین هم باعث شدن که توی حکمت ما این افلاک رو قبول کنیم، هم قبول کنیم افلاک رو هم متعدد بدونیم. این قواعد به ما گفتن، این قواعد به ما اجازه ندادن که کوکب رو بدون فلک بذاریم یا فلک رو واحد بگیریم متعددش نکنیم. و وجوب تشابهی ها و امتناع الخرق و الالتیام علی اجرام ها. در فلسفه ثابت می شود که اجرام فلکی ممکن نیست شکافته بشند. اگر بر فرض محال شکافته شدن، ممکن نیست ملتئم بشند و هم جوش بخورند. اینو فلسفه قبول دارن و لذا شق قمر رو منکر میشن. یعنی میگن اون اشاره داره به یه مطلب دیگری، به ظاهرش مقبول نیست، باید توجیه بشه، ظاهرش رو قبول نمی کنه. چون میگن قمر کوکبه، اگه بخواد شق بشه خرق لازم میاد، بر فرضم خرق شد دیگه بعدن التیام نمیشه. در شق قمر گفته میشه خرق شد و بعدم التیام شد، این با قواعد ما نمیشه. پس باید توجیه کنیم، منکرش نمیشن، توجیهش میکنن، که توجیهش در واقع برمیگرده به انکارش. در واقع توجیه انکار دیگه. وقتی توجیه میکنن میگن این به این صورتی که گفته شده واقع نشده، یه جور دیگه واقع شده و این که گفته میشه کنایه از اون جوریه که واقع شده. اینطوری توجیه میکنه. متکلمی توجیه نمیکنه. متکلمی میگن بالاخره باید واقع بشه. اما فلاسفه توجیه میکنه. مگر متکلمی که خرق و التیام رو محال بدونه، اونم باید بشینه توجیه کنه. علی حال این مطلب جمله مترزه بود. فلک خرق و التیام نداره. اجرامش خرق و التیام پیدا نمیکنه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم کوکب در فلک حرکت میکنه، چون اگر کوکب در فلک حرکت کنه فلک رو میشکافه. یه بار میبینیم کوکب میاد بالا میشه اوج، یه وقت میبینیم آمد نزدیک زمین شد عزیز. اگر بخواد کوکب حرکت کند توی فلک یک بار کج بیاد به زمین نزدیک بشه، یه دفعه از اون طرف کج بره از زمین دور بشه، لازمش اینه که فلک شکافته بشه. ما کوکب رو نمیگیم حرکت میکنه، یه فلک دیگری ترسیم میکنیم که اوج حسیز رو توجیه کنه. بله، ما در بحث در خرق داریم نه در خرق. ما میگیم خرق نمیشه، نمیگیم خرق نمیشه.
بله،
خب پس گفتیم که اجرام فلکی خرق و التیام ندارند. از اینجا میفهمیم که نباید حرکات مختلف رو به کوکب اسناد بدیم، و الا کوکب اگر تو فلک حرکت کنه فلک رو خرق میکنه. باید برای حرکات مختلف افلاک مختلف درست کنیم که خرقی نشه. وقت افلاک هم که درست میکنیم به نحوه ایست که انشالله بعدن میگیم که خرق و التیام توش اتفاق نیفته. اینا قواعدی هستن در فلسفه که باید رعایت بشن. ما با رعایت این قواعد هم ثابت میکنیم که افلاک داریم، هم ثابت میکنیم که افلاک متعدد داریم. حرکات باید متشابه باشند. اگر حرکت رو من دارم سوال شما رو جواب میدم که چرا ما برای کوکب حرکت بلعرز قائلیم. کوکب حرکات مختلف میکنه، در حالی که حرکت باید بسیط باشه. فلسفه داریم یه حرکت فلک، حرکت دورانیش باید بسیط باشه، متشابه باشه. چون کوکب حرکات مختلف میکنه میشه حرکتش مرکب باشه، میتونه نامتشابه باشه. اگر فلکی درست کردیم میگیم این فلک فلان حرکت متشابه رو میکند، اون یکی اون حرکت متشابه رو میکند، اینا رو با هم ترکیب میکنیم یه حرکت مرکب درست میشه. هر کدوم حرکت بسیط میکنند، مجموعشون حرکت مرکب میشه، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر ما فلک درست نکنیم، همه یه حرکات مختلف رو به گردن خود کوکب بندازیم، لازم نیست که حرکت کوکب متشابه نباشه، حرکت کوکب بسیط نباشه، در حالی که گفتیم حرکات فلکی باید بسیط باشه، باید متشابه باشه. از اینجا کشف میکنیم که کوکب رو نباید تنها بذاریم. تنها بذاریم این مشکلات پیش میاد. باید کوکب رو تو فلک ببریم و افلاک رو متعدد کنیم تا حرکات مختلف کوکب توجیه بشه. ولی خود کوکب بخواد حرکات مختلف بکنه، حرکتش میشود مرکب در یه جا، نامتشابه در جای دیگه، و اینو فلسفه اجازه نمیده، قواعد فلسفه اجازه نمیده. پس ناچاریم که حرکات رو به خود کوکب اسناد ندیم، حرکات رو به فلک نسبت بدیم و بگیم کوکب حرکت بالعرض میکنه، فلک حرکت بالذات میکنه. این که گفتیم مقدمه اول گفتیم که فلک حرکتش بالذات است و کوکب حرکتش بالعرضه، به این مناسبت ها بود. به این ترتیب فلک اثبات میشه و بیانات بعدی هم تعدد فلک اثبات میشه. مجموع مطالبی که میخواستیم به دست بیاریم به دست آوردیم، منتها با کمک رصد اولا و قواعد حکمی ثانیا معلوم شد که ما فلک داریم یک، تعدد افلاک داریم دو.